از ولایت مثل زهرا هستم با ولایت تا شهادت مثل زهرا هستم در حمایت از ولایت مثل زهرا.
وقت شما همراهان ارجمند رادیو تهران شنوندگان برنامه در ساعت حضور به خیر نزدیک میشیم به ساعت 13:36 و همونطور که در ابتدای برنامه هم وعده کرده بودیم ارتباط تلفنی ما برقرار شده همینک با خرمشهر در استان خوزستان و در این لحظه عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب حجت الاسلام حاج شیخ محمد جواد عادلپور امام جمعه محترم خرمشهر. حاج آقا سلام، ظهر دینتون بخیر باشه.
علیکم السلام، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم نظر شنوندگان محترم حضرت عالی.
سلام عرض بشه.
و همه دستن در کاران برنامه تقبل الله عرض میکنن نظر حضرت عالی و دیگر دوستان و مخصوصا شنوندگان عزیز که قطعا مناطقی که اقامه نماز جمعه می شد به تازگی فارغ شدن از
بله.
این عبادت استثنائی و بی‌نظیر و البته مناطقی که حالا به مناسبت همین ویروس منحوس و کرونا اقامه نمی شود قطعا مسائل نماز جمعه در سطح کشور و شهرستان های دیگر رو دنبال می کنم. بنده عرض ادب دارم محضر تک همه مؤمنین.
خیلی ممنونم از شما حاج آقا دلپور، در خدمت شما هستیم. بفرمید. امروز نماز جمعه خب خدا رو شکر به فضل الهی در خرمشهر به امامت حضرت عالی اقامه شد. برای ما و شنوندگان رادیو تهران بفرمایید که در خطبه های اول و دوم چه نکاتی رو برای نمازگزاران مطرح کردید. بفرمایید.
بله، الحمدلله ما به واسطه وضعیت آبی که در سطح خرمشهر هست نماز جمعه چند هفته است الحمدلله برگزار میشه. ما در چند هفته گذشته سلسله مباحثی رو آغاز کردیم. یکی از موانع جدی تقوا که هدف اصلی اقامه نماز جمعه، یکی از اهداف اصلی اقامه نماز جمعه این است که همه ما رو دعوت بکند به تقوا، هم اون کسی که خطبه میخواند و هم کسانی که خطبه میشنوند و مأموم نماز جمعه هستند. خود غفلت رو تعریف کردیم، نشانه های غفلت رو گفتیم، عواقب غفلت، آثار و پیامدهای اون. امروز یکی از علل پیدایش غفلت رو مورد توجه قرار دادیم که در حقیقت یکی از مظاهر دنیاست که در روایت هم داریم حب دنیا رأس کل خطیئه. یکی از مظاهر دنیا که قرآن کریم نظر ما رو به اون التفات می‌بخشه بحث مال دوستی و دلبستگی به ثروت، دلبستگی به اموال. البته اسلام عزیز هیچ وقت مردم را از تولید ثروت منع نکرده و اسلام عزیز ارج می‌دهد به کسانی که کار می‌کنند، تلاش می‌کنند و کار کردن را یکی از مجاهدت‌ها معرفی کرده است. منتها مسئله سرگرم شدن به اموال به گونه‌ای که این سرگرمی انسان رو از یاد خدا، از ارزش‌ها، از هدف خلقت دور می‌کنه، اینها رو مذموم قرار داده و ما رو نهی کرده. در سوره منافقون آیه 9 می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون. نهی میکنه مراقب باشید، سرگرم اموال و اولاد نشید، اگر چنانچه انسان به این نهی الهی توجه نکرده، منتهی نشد و دست بر نداشت از اون وضعیت سرگرمی، میفرما که فاولئک هم الخاسرون. ما این رو مورد بحث قرار دادیم. یکی از در حقیقت مسائل مهم اینکه ما بتونیم از این گرفتاری سرگرم شدن به اموال و به دلبستگی افراطی به اموال دست برداریم مسئله باوره. یعنی اولین گام اینکه ما باور بکنیم که این سرگرم شدن به اموال دنیا ما رو بدبخت میکنه. لذا چند تا نکته رو ما اینجا خدمت نمازگزاران عرض کردیم. در باب عواقب شوم سرگر شدن به مال و ثروت از دیدگاه قرآن و روایات، که من فهرستوار اینا را خدمت شنوندگان محترم و حضرت عالی عرض می کنم. یکی این که اگر انسان گرفتار این مسئله شوم بگرده، از کرامت و عزت خودش دست برمی‌داره طبق روایت ها، یعنی به خاطر مسائل بسیار پیش و پا افتاده خودش رو خوار و ذلیل میکنه. در روایت داره من امیر المومنین فرماید که لا یکرم المرء نفسه حتی یهین ماله، انسان به کرامت و عزت نفس و بزرگواری نمیرسد مگر اینکه مال خودش رو حقیر ببینه، ناچیز بشماره در مقابل ارزش های دین. بنابراین یک مطلب دوم تحقیر دیگرانه. متاسفانه انسان اگه سرگرم موال شد و دل بسته شد، گرفتار این امر حرام میشه. تحقیر دیگران، مسخر کردن دیگران یک امر حرام و منهی از قرآن کریم میفرماید که ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا وعدده، مال جمع کرده، مالو هی شروع کرده شمردن، اون باعث میشه که دیگران رو مسخره میکنه، همزولمز میکنه. تباهی دین یکی دیگر از عواقب شومه که در روایتی از امیرالمومنین ما مثالش رو هم در قرآن کریم میبینیم. قارون که یکی از بستگان حضرت موسی بود، در صف مؤمنان بود، اما غرور و ثروت او رو به آغوش کف کشوند. قساوت قلب یکی دیگر از پیامدهاست. قساوت قلب در عدم توجه به نیازمندان که در سوره فجر میفرماید که کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما. این تحبون المال حبا جما باعث شد که انسان توجه به یتیم نکنه، توجه به مسکین نکنه، توجه به نیازمند نکنه. ما دیدیم در نقلها حتی در حوادث اتفاقاتی که پیرامون ما میفته، برادر به برادر خودش رحم نکرد. این به خاطر همون بحث مال دوستی. خیال بافی هم به همین صورت. بعضی ها دچار خیالات میشن، فکر میکنن که این مال و منال است که میتونه همه امورش رو سامان بده. خدا رو فراموش میکنن. یحسب ان ماله اخلده، گمان میکنه که اموالش سبب جاودانگی اون میشه. تجملگرائی، اسراف، نفاق، ترک ولی الله، تنها گذاشتن ولی خدا، خیلی مسئله مهمیه که قرآن کریم در سوره جمعه که معمولا مستحب است در نمازهای جمعه سوره جمعه قرائت بشه، بس کنم اینجا میفرماید که و اداره او تجارتا او لهوا انفض الیها و ترکوک قائما. اینه که مال دوست دارند منهای خدا، منهای توجه به ارزش ها گرفتار این قضیه میشن. در طول تاریخ ما دیدیم ائمه معصومین رو رها کردن، تنها گذاشتن. مثلا امام کاظم وکلای داشت. این وکلا به هر حال کسانی بودن که به امام نزدیک بودن، اما به خاطر مال دوستی بعد از به شهادت رسیدن امام کاظم امامت امام رضا رو انکار کردن. صرفا فقط برای حب مال و تصاحب اموال بوده. عذاب اخروی هم یکی دیگر از پیامدهاست که اینها رو خدمت نمازگزاران در خطبه اول عرض کردیم. در خطبه دوم ما اشاره کردیم به روز چهارشنبه 13 جمادی الثانی، چهارشنبه آینده، که مصادف است با وفات حضرت ام البنین همسر گرامی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام و مادر ارجمند قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس. و عظمت این بانو رو مورد توجه قرار دادیم. بانوی با وفا، فداکار، عارفه، ولایت مدار که ویژگی برجسته حضرت ام البنین ولایت مداری او بود، چه در زمان امیرالمومنین، چه در زمان ولایت حضرت امام حسن مجتبی، چه در زمان ولایت امام حسین، و حاضر شد همه وجود خودش و فرزندان خودش رو فدای ولایت بکنه. الحمدلله مردم ما شناخت خوبی نسبت به حضرت امام بنی و همچنین توسل به این بانوی مکرمه دارن. در رابطه با روز تکریم مادران و همسران شهدا هم صحبت هایی کردیم و عرض کردیم که تکریم خانواده شهید یکی از وظایف تک تک تمام مسلمان هست. اما تکریم خانواده شهید به چیه؟ خب بله، ما از جهت مادی و مسائل اداری اون چیزا باید رسیدگی بکنیم، اما تحقق انتظارات شهدا مهمترین انتظار از کنم خدمت شما خانواده های شهید، همسران شهید، مادران شهید، فرزندان شهید، پدران شهید، آرمان های شهدا و آرمان های امام، ولایت مداری، خدمت به مردم، اینها یکی از مسائل بسیار مهمه. نکته دیگر در رابطه با لایحه بودجه نکاتی رو عرض کردیم که امیدواریم که انشالله هم مجلس و هم دولت محترم تمرکزشون بر اصلاح لایحه بودجه باشه که مستقیما به زندگی و معیشت مردم سر کار داره، که البته حالا خبرها به این صورت بود که کمیسیون تلفیق هم به پایان رسیده. ما اون چیزی که میدانیم و مردم هم کاملا آگاه هستن این که این روش بودجه ریزی در حقیقت نتیجهش آن شده که بودجه های ما متاسفانه در سالیان گذشته و همچنین در همین بودجه که اخیری که ارائه شده بودجه غیر واقعیه، عملیاتی نیست، غیر شفافه، به نظر ما به نفع مردم نیست. اگر بودجه اصلاح نشه ما سال 1400 رو سال سختی خواهیم داشت با این روند و از کنم شکاف طبقاتی، نمیدونم کوچک شدن سفره مردم، دست اندازی به صندوق توسعه ملی که برای مسائل مهمتر و برای توسعه کشور در اوداشه، پر کردن جیب دلالان، اینا نتیجه عدم اصلاح از کنم خدمت شما بودجه است که امیدوارم که دولت اون توجه بکنه. رزمایش هایی که در دو سه هفته اخیر ما داشتیم ما اشاره کردیم که در این رزمایش های متعدد و متنوع که توسط نیروهای مسلح سپاه و ارتش عزیز ما اجرا شد، اقتدار و نوآوری نیروهای مسلح در عرصه پهبادی، موشکی، دریایی، زمینی به نمایش گذاشته شد و ما اونجا دعا کردیم، آفرین گفتیم به سپاه و آفرین و درود گفتیم به ارتش و عرض شد که امنیت کشور امروز مدیون این اقتداره، اقتداری که نیروهای مسلح برای ما به وجود آوردن و ملت سرافراز حمایت میکنن، دفاع از کنه تشویق میکنن. اگر این اقتدار نبود قطع و یقین بدونید که دشمن برای ضربه زدن لحظه تردید نمیکرد و اگر دشمن ضربه بزنه امنیت ما دچار مشکل میشه. این مانورها بعضیا شبه افکنی میکنه که آقا اینها هزینه است، ما میگیم نه اینا سرمایه گذاریه، اینا حفظ هزینه است، اینها اقداماتی است که ما دچار هزینه های سنگین تر نشیم. اگه دشمن خدای نکرده اقدام بکنه ما چقدر دچار خسارت خواهیم شد. سفر وزیر آموزش پرورش دو خرمشهر داشتیم، ما از وزیر آموزش پرورش تقدیر تشکر کردیم و همچنین از مؤسسه راه ایمان که تحت اشراف حضرت آیت الله سیستانی است، کارهای خیلی خوبی در سطح استان خوزستان انجام میدهد، از جمله در شهرستان خرمشهر 41 مدرسه در کل استان خوزستان احداث شده توسط، یعنی هم مدرسه سازی میکنن و هم مدرسه داری، 4 مدرسه رو در شهرستان خرمشهر. و از کنم خدمت شما مسائلی که ما با جناب وزیر در میون گذاشتیم، مثل اینکه ما نیروهای دانش آموزان بی‌بضاعت فراوونی داریم که اینا متاسفانه از ابزار تبلت یا گوشی همراه برخوردار نیستن و متاسفانه ما شاهد ترک تحصیل جدیدی هستیم. ما یه ترک تحصیلی داریم که دانش آموز اصلا در آموزش پرورش ثبت نام نکرده، اما الان دیگه این روزا یه ترک تحصیل جدیدی رخ داده. خب طرف میباید از فضای مجازی استفاده بکنه، مثلا دوره ابتدایی که توصیفیه دیگه، درس ها توصیفی است. اینجا متاسفانه محرومن دانش آموزان ما. درخواست کردیم که این مشکل حل بشه نسبت به نیروهای حق و تدریسی که بعد از سال 91 اینا مشغول شدن، گفتیم که یه فکری برای اینها بکنه، چون که قبل از سال 91 اینها وضعیتشون مشخص است که قطعا تبدیل وضعیت خواهند شد، اما کسانی که بعد از سال 91 اینها اومدن دچار مشکل هستن. مسئله اشتغال رو هم مطرح کردیم. مسئله اشتغال در شهرستان خرمشهر بسیار مسئله پیچیده و بغرنجی شده. متاسفانه از یک طرف فرصت‌های شغلی در شهرستان کم هست، از طرف دیگر این مقدار کم فرصت‌ها یا به غیر بومیان داده میشه یا به هر حال بدون ضابطه است، یعنی به تعبیر خود مردم پارتی بازی، هر کسی آشنای چیز داشته باشه اینا میره سر کار، بقیه نه. ما از کردیم در اینجا حتما بایستی ضابطه باشه، نبایستی مردم احساس تبعیض بکنن. ما عدالت در توزیع فرصت‌های شغلی رو مطالبه می‌کنیم. در جمهوری اسلامی هیچ کسی امتیاز مضاعف بر دیگری نداره. فامیل و آشنا و دوست و همحزبی و همگروهی و همجریانی و این که ستاد من بوده، این که مثلا در ارتباط با امام جمعه است، در ارتباط با فرماندار یا در ارتباط با نماینده است و هر مسئول دیگه است، این امتیازات وجود نداره. بنابراین ما درخواستمون این بود که حتما بحث فرصت‌های شغلی ضابطه من باشه، شفاف باشه، اعلان قبلی باشه، بر اساس اون ملاک‌های مشخص. لذا شورای اشتغال رو ما ازشون خواستیم که قطعا در این زمینه ورود جدی داشته باشن. در رابطه با نمیدونم این آقای جو بایدن که عرض کردیم که ترامپ با ذلت و خاری از کاخ سیاه اخراج شد و به هیچ کدوم از آرزوهاش نرسید، البته گفتیم که ترامپ منتظر انتقام ملت ایران باشد که این آرزوهاش رو این بار به گور ببره. و جو بایدن رو هم گفتیم که با بدترین وضعیت سیاسی اجتماعی اقتصادی و امنیتی وارد کاخ سیاه شد، به اون هشدار دادیم از اسلافش عبرت بگیره، در برابر جمهوری اسلامی ادب داشته باشه، ادب نگه داره، کلاه خودش رو محکم بگیره که در خود آمریکا این کلاهش به باد نره، چون چه آمریکا رو به فروپاشیه. گفتیم که آقای جو بایدن شما دیدید که ترامپ با شعار فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی آمد، اما با شکست حداکثری به طور مفتزهانه به زباله‌طالع تاریخ پیوست. اگر تو هم با شعار فشار هوشمند علیه ایران اسلامی خواهی وارد عرصه بشی، جمهوری اسلامی و این ملت هوشیار و وسیر شکست هوشمندانی را علیه تو و آمریکا تحمیل خواهد کرد که نتیجه این اقدام فروپاشی ایالات متحده خواهد بود. و عرض کردیم ما مرد این میدانیم. این مجموعه خلاصه از خطبه های نماز جمعه که از هر دو خطبه رو خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کردیم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم از شما حاجی عادل‌پور. اما با توجه به اینکه فرصت هم کم هست، اما صحبت کردن راجع به خرمشهر که کاملا گره خورده با تاریخ 8 سال دفاع مقدس ما و البته حماسه هایی که در خرمشهر بر کسی پوشیده نیست، خصوصا در روزهای ابتدایی جنگ، اینها خرمشهر رو در قاموس ما یک شهر خاص و ویژه میکنن. یعنی همه مردم ایران راجع به خرمشهر واقعا با یک نگاه و یک دید خاص نگاه میکنن، چون این جایگاه رو داره، واقعا این جایگاه خاص رو داره در اذهان همه ملت ایران. از زبان امام جمعه محترم خرمشهر راجع به ظرفیت ها، پتانسیل ها و احیانا محدودیت هایی که باید بهشون رسیدگی بشه، شنیدن این نکات واقعا مهم و شنیدنی است. به قدر حدود 2 تا 3 دقیقه ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من اولا تشکر میکنم از لطف حضرت عالی و دستگاه کارونه برنامه که این ارتباط رو برقرار کرد. از کنم خدمت شما نخون یه نکته رو هم که فرمودی که نگاه ویژه‌ای به خرمشهر هست، نگاه مردم ما و نگاه حتی مردم منطقه و نگاه بین المللی، یه نگاه ویژه‌ای به خرمشهر دارم. متاسفانه در رابطه با مسائل عمرانی ما نگاه ملی رو نمی‌بینیم. خرمشهر اگر قرار است انشاءالله به وضعیت قبل از این برسد و یه تحولی در خرمشهر رخ بده، در رابطه با مسائل عمرانی و از کنم خدمه برطرف کردن مشکلات مردم، که الان مردم در اولیات زندگی خودشون گرفتار هستن، زیر ساخت های مناسبی نیست. یعنی الان من به مردم عزیز ایران اگه عرض بکنم که ما مشکل آب داریم، مشکل فاضل آب داریم، مشکل همین زیر ساخت هایی که یک کمترین چیزیست که یک فرد در یک شهر و شهرستان توقع داره، این نگاه ملی رو میطلبد، عزم ملی رو میطلبد و همچنین نظارت ملی. ما یک وقت یادمون هست در دوره بازسازی، خب نگاه ملی بود به خرمشهر و اعتبارات انصافا بسیار عالی جهت بازسازی خرمشهر صورت گرفت، اما نظارت ملی نبود. یعنی آنچه که به خرمشهر تزریق شد آنچه که باید و شاید هزینه نشد، و اگر به طور شایسته آن اعتبارات که مردم ما میدونن نظام هیچ کم نگذاشت، نظام مقدس جمهوری اسلامی در رابطه با بازسازی کم نگوشت، اما در رابطه با مدیریت این اعتبارات در بحث هزینه کر و بهره‌وری خوب از این اعتبارات ما می‌بینیم که مدیریت خوبی نشد، نظارت خوبی نشد، به امروز ما دچار مشکلات هستیم. اگر در همون دوره بازسازی مثلا فاضل آب خرمشهر درست و اصولی انجام میشد، امروز ما هم گرفتاری نداشتیم که الان
بله.
ما دیگه راجع به اولویات صحبت کنیم. اما ظرفیت ها من خیلی کوتاه عرض بکنم، در رابطه با ظرفیت ها به اعتراف بسیار از کارشناسان، ظرفیت های خرمشهر به تنهایی بیش از بسیار از استان های کشور، یعنی خود ظرفیت هایی که در خرمشهر وجود داره.
بله همینطور.
و این ظرفیت ها رو بایستی ما ازشون استفاده بکنیم. متاسفانه معطل مونده، چه در رابطه بحث کشاورزی، در رابطه بحث شیلات، در رابطه بحث گردشگری. شما رودخانه کارول رو حتما خرمشهر تشریف آوردید؟
من خدمت شما بودم. بله
مدن. چونکه اینجا دیگه راهیان نور که میان، دیگه مردم ایران الحمدلله دیدن رودخانه کارولی که ما داریم اصلا در هیچ جای ایران شما مشاهده
نمی کنید. مصخایی میکنم کلام شما رو قطع میکنم آقا، با توجه فرصت کم فقط این نکته رو من بگم که رود کارون شاید در زمانی کشتی های 50 یا 60 هزار تنی در اون در واقع پهلو میگرفتن و در بندر خرمشهر کالا پیاده میکردن، الان شاید این ظرفیت با توجه به لزوم لایروبی اون رودخونه شاید الان مثلا به 5-6 هزار تن نهایتاً رسیده باشه و لزوم لایروبی یا این پروژه ملی است در واقع لایروبی کارون که خیلی ظرفیت رو میتونه به خرمشهر بخشه.
دولت هم قول داده، ولی تا کنون حالا نمیدونم موانع، البته صحبت لایروبی رودخانه اروند که اگر اروند رو لایروبی بکنه ما مشکلاتمون در رابطه با دست بندر
بله.
حمل و نقل بهتر خواهد شد
انشالله. خیلی ممنونم از شما، ای کاش که فرصت بیشتری بود که بیشتر کلام شما رو میشنیدیم، خصوصا در مورد بحث خرمشهر که هر چقدر صحبت بکنیم واقعا جا داره، برای اینکه خرمشهر یک نقطه ویژه است، این یک واقعیت در نگاه همه مردم ایران و کیه که فراموش بکنه خرمشهر. خیلی ممنونم از شما، از آقای عادل‌پور محبت کردید، بهره مند شدیم از بیانات شما و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما. بنده مجددا تقدیم و تشکر میکنم از حضرت عالی و همه دستاندرکاران بنده.
سلامت باشید، زنده باشید، خدا نگهدار. خداحافظ. از شما شنوندگان عزیز برنامه در ساعت حضور هم که در آدینه دیگر باز هم با این برنامه همراه بودید سپاسگزاریم و به اتفاق همکارانم از حضور شما خداحافظی میکنیم تا فرصت سلامی دیگر. خدا نگهدار.
از نژاد بارون جنست از گلای یاس، قصه کهن تبارت برای من آشناس، توی اون همیشه حاضر اسمت حرمت زمین، من به دیدار تو محتاج، به ظهور تو یقین، گرچه سنگینه رو دوشم کوله باره انتظار، نبض دل واپسی من با تو میگیره قرار، وقتی با معجزه نور تو میای به خواب من، شب آدینه عشقم اوج التفاب من، این یه غریبه که تو این شرم حضور مثل تعبیر دعایی واسه عاشق صبور. چه شکوهی داره بودن با یه عشق سیر سوز، یه حقیقت مسلم از گذشت تا هنوز.
خانم ها آقایان سلام، خیر مقدم و خوش آمد میگم حضور شما را روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز رادیو تهران رو میشنوید از صدای جمهوری اسلامی ایران. جا داره یادآوری بکنیم به هم دیگه که کرونا هنوز تمام نشده و قطعا کادر پزشکی هنوز هم دارن زحمت میکشن برای ما ایرانی ها و تمام کشورهای مردم، یعنی مردمان کشورهای دنیا. و جا داره یادآوری بکنیم به خودمون که سفرها رو باید کمتر کرد و قدر کادر پزشکی و کادر درمان رو دونست و جواب زحمتاشون رو باید با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بدیم. ظهر جمعتون بخیر باشه، همچنان شنونده ی رادیو تهران باشید.
دقیق انتخاب کن. راه درست رو ما به تو نشون میدیم در تیک تاک رادیو تهران. تیک تاک، زمان رو از دست نده. تیک تاک.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو تهران. خیلی خوش اومدین به تیک تاک. بنده محمد لطفی هستم اینجا با شما و قراره که در مورد بچهای دبیرستانی و کنکوری و اولیای گرانقدرشون صحبت بکنیم. حتما با ما همراه باشین چون می‌خوایم بزرگترین سوالات و موزلاتی که این روزها باش مواجه هستین رو در موردش صحبت بکنیم و جوابش رو هم از کارشناس و مهمان برنامه که به صورت حضوری در استودیو با ما همراه هستن بپرسیم. آقای هیراد زاکر مهمان برنامه ما هستن. آقا خیلی خوش اومدین، عرض سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما محمد لطفی عزیز و همه شنوندگان، مخصوصا دانش آموزا و دافتالبای کنکور.
خیلی ممنونم از شما. من بگم که حتما دانش آموزای سال 9م، 10می عزیز، 11می، 12می پشت کنکوری و اولیای گرانقدر با ما همراه باشیم و در مورد همه مقاطع می‌خوایم صحبت بکنیم. و آقای هیراد زاکر رو هم بخوام معرفی بکنم خدمتتون، باید بگم که بالاترین درصد فیزیک کنکور کشور هستن. ایشون مشاور رتبه 4 کنکور سراسری هستن و خودشون هم یکی از سختی کشیده های کنکوران. از تراز 5000 آغاز کردن، در نهایت به تراز 8000 و حتی رتبه 31 هم رسیدن. خیلی درک میکنن شمایی رو که کنکور دارین یا سالهای پایه هستین و نگران کنکورتون هستین. آقای زاکر، اولین سوالم یه سوال خیلی مهمه که شاید هممون یه دفعه تو عمرمون اینو درک کردیم، حتی اگه دانش آموز نباشیم، بچه دبیرستانی و کنکوری از نهم تا کنکور که همه درک میکنن، این که بعضی وقتا این حرف زده میشه مثلا ریاضی و تستشو نمیتونیم بزنیم یا نمیتونیم حلش بکنیم یا نمیتونیم امتحان نمره خوبی بگیریم یا نمیتونیم تو کنکور درصد خوبی بزنیم، فرق نمیکنه چه بچهای پایه چه بچهایی که کنکور دادن یا منتظر کنکورن چند ماه دیگه، و میگه که من استعداد این درس رو ندارم، مثلا من ریاضی استعداد ندارم، من ریاضی هوشش ندارم، همه درس‌ها من زبان نمیتونه تست بزنه، من زبان استعداد زبان خوندن ندارم، زبان فهمیدن ندارم. یه سوال دارم، حالا چون ریاضی بزرگترین مشکل بچه‌هاست، آیا ریاضی دوران دبیرستان نیاز به استعداد و هوش ریاضی میخواد؟ چون هوش ریاضی بعضی‌ها دارن، درسته؟
دارن.
ریاضی دبیرستان نیاز به اون هوش میخواد؟
ببینید ریاضی دبیرستان سخت‌ترین مبحثش مشتق به هوش آنچنانی نمیخواد.
پس این سخت‌ترین مبحثش هم مبحثی نیست و ساده است که بخوای هوش آنچنانی ریاضی داشته باشی. پس چرا بچه‌ها این حرفو میزنن که من استعداد یا هوش این درس رو ندارم؟ اول همین ریاضی رو بررسی بکنی.
خب راحت‌ترین جوابی که میشه دادم دست در این جواب همینه دیگه. چرا نتیجه نمیگیرم؟ من اصلا قدرت یادگیری ندارم. در حالی که اصلا اینطور نیست. ببینید این من ریشه یابی بشه. خیلی وقتا دلیلش اینه که داوطلب مفاهیم اولیه‌اش بلد نیست. بارها اتفاق افتاده. داوطلب اومده پیش ما سال 11م. آقا من نمیتونم مثلث رو حل کنم. راه حلش اینه نوشتیم. ادامه‌شو برو. یه اتحاد جمله مشترک نتونست استواس کنه. مال سال 9م. بعد توقع داره مثلا مثلثات ریاضی 11م یاد بگیره. میشه کسی که الف با بلد نیست میشه مثلا بتونه دیکته بنویسه؟
یعنی تو ریاضی میگه اون روند یادگیری درست طی نشده، نخونده درست، بعد هی ربطش میده به استعداد چون دم دستی ترین جوابیه که میشه.
بله، مفهوم اولیه رو بلد نیست، میخواد ادامه‌ش رو یاد بگیره. نگرانی نمیشه، یا خیلی وقتا روش مطالعه درست نیست، پیش نیازا رعایت نمیشه. یعنی داوطلبی که داره حرکت شناسی رو میخونه دقت نمیکنه که آقا تعیین علامت ریاضی اول بعد خونده باشی که بعد وقتی میپرسن نوع حرکت کجا کند شونده است گیر نکنی توی حل سوال، با اینکه حرکت شناسی خوب فهمیدی به خاطر تعیین علامت گیر نکنی، یا هم نیازها رو رعایت نمیکنه.
تو فیزیک، یعنی فیزیک